برای نخستین بار تونست تمایلات فکری خودش رو دنبال کنه. شهرت اون بیشتر برای نوشتن رمان‌ها و همچنین نقدهاش بود. و اما داستان جاده کلانوس. به دلیل نامعلومی آقای لوکاس با عجله جلوتر از بقیه می رفت. از شیب تپه به طرف ردیف‌های بوته‌های با گل‌های شکفته و شقایق‌ها و سوسن‌های سفید پایین رفت تا صدای جریان آب را شنید و به تعداد زیادی درخت چنار رسید، جایی که قرار بود نهار بخورد. وسط اونها مسافرخانه روستایی کوچکی پنهان بود، عمارتی گلی و سوست با بالکن بزرگ چوبی که روی اون پیرزنی نشسته بود و نخ می رسید و به یک خوک قهوه‌ای کوچک کنارش بود پوست پرتقال می داد. از اینکه خانم فورمن اونجا نبود که جلوی عقاید اون بیسته خیلی خوشحال بود و حتی خوشحال بود اتل رو برای نیم ساعت هم که شده نمی بینه. اتل کوچکترین دخترش بود و هنوز هم ازدواج نکرده بود. دختری مهربون، فروتن. اون به طور کلی زندگی خودش رو وقف پدرش کرده بود تا پدرش آسایش دوران پیری داشته باشه. دیگه حتی برای خودش هم محرز بود که پیر شده. اون دیگه دوست نداشت با دیگران سر و کله بزن و به ندرت وقتی با اونا حرف می زدن توجه می کرد. از اینکه خودش حرف بزنه خوشش می اومد، اما اغلب یادش می رفت چی می خواد بگه و حتی وقتی هم یادش می اومد به ندرت ارزش شنیدن داشت. عبارتها و اشارهاش خشک و رسمی شده بود و حکایتهای اون که زمانی شیرین به نظر می اومد دیگه یه نواخ شده بود. چهل سال پیش تب شدیدی گرفته بود. تمام عمرش فکر میکرد اگر میتونست اون سرزمین رو ببینه اون وقت میشد گفت که زندگیش بیهوده نبوده. آقای لوکاس در تنهایی درختها و اطرافش رو کشف میکرد. متوجه نهری شد که از وسط درخت میجوشید. از وسط یک درخت خشک. به درون درخت رفت و اجازه داد پاهاش نمناک بشه. لذتی عجیب وجودش رو پر کرده بود که ناگهان با صدای بلند اتل از حال خودش پرید بیرون. عجب، پاپا اینجا از داره نقش مرلین رو تو نمایش آرتور بازی میکنه. اونا یعنی اتل، خانم فورمن، آقای گراهام و راهنمایی که انگلیسی حرف میزد با هم سر رسیده بودن. آقای لوکاس شکاکانه به اونها خیره شد. به طور ناگهانی غریبه شدند و هر کاری که انجام میدادن به نظرش پرتنش و خشن میومد. آقای گراهام، مرد جوانی که همیشه با بزرگترها مؤدب بود، گفت اجازه بدین کمکتون کنم. آقای لوکاس با آزردگی گفت متشکرم، خودم میتونم از پسش برمیام، خودم به خوبی میتونم. به محض اینکه پاش رو از تنه درخت بیرون گذاشت سر خورد و افتاد داخل چشمه. اتل گفت او پاپا چی کار کردی؟ شکر خدا توی بار قاطر برات یه دست لباس اضافه آورده بودم. اتل جوراب تمیز و چکمه خشک بهش داد و بعد اونو روی پتوی کنار سبد نهار نشد و با بقیه رفت تا جنگل رو بگرده. همگی با شادی برگشتن و آقای لوکاس سعی کرد تو شادی اونها شریک بشه، اما به نظرش غیر قابل تحمل می اومد. شادی اونها ساختگی و عوامانه بود. هیچ ادراکی از زیبایی پیوسته‌ای که در اطرافشون شکفته بود نداشتن. بالاخره سعی کرد احساسش رو توضیح بده و چیزی که گفت این بود: از اینجا خیلی خوشم اومده. منو تحت تأثیر قرار داده. درخت ها عالی هستن و چیزی بسیار شاعرانه در چشمه آب روونه. مردم هم به نظر متمدن و مهربون میان. قطعاً جای جذابی باید باشه. خانم فورمن اونو به خاطر تمجید بیروحش سرزنش کرد. اون فریاد زد اوه، این مکان یکی از هزار جا یه جا پیدا میشه. میتونم اینجا زندگی کنم، همینجا هم بمیرم. اگه مجبور نبودیم به آتن برگردیم واقعا میتونستم اینجا بمونم. منو یاد کلونوس سوفوکل میندازه. اتل گفت خب باید بمونیم، مسلمه که باید این کارو بکنیم. خانم فورمن دوباره گفت آره حتما این کار رو انجام بده، تو پدرت. خوابیدن در مسافرخونه با مردم روستایی مهربون و مؤدب، تماشای خفاش‌های در حال پرواز در سایه‌ها و دیدن ماه که طرح‌های طلایی رو به نقره بدل می‌کرد، یک چنین شبی باعث می‌شد دیگه هرگز به حالت اول برنگرده و برای همیشه اونو در قلمرویی که دوباره به دست آورده بود تثبیت کنه. اما کل چیزی که از لب‌هاش بیرون اومده بود این بود: بدم نمیاد یه شب اینجا بمونم. منظورت یه هفته است پاپا؟ کمتر موندن توهین به مقدساته ها. در حالی که قلبش لبریز از شادی بود با لبهای لرزان گفت پس یه هفته، یه هفته. در طول نهار دیگه با اونها حرفی نزد، بلکه محلی رو که به خوبی میشناخت و آدمهایی رو که به زودی دوستان و همراهانش میشدن تماشا میکرد. پاپای عزیزم باید راه بیفتیم، میدونی که امشب باید به اولمپیا برسیم. آقای لوکاس با صدای مطمئن و متکبرانه گفت همیشه فکر میکردم که تو بهترین برنامه ها رو بریزی، قرارمونم این بود که یه هفته اینجا بمونیم، پیشنهاد خودت بود. اتل یکی خورد و با بی‌ادبی گفت چه ایده مسخره‌ای، باید میفهمی دیگه شوخی کردم، البته اگر میشد بمونیم بدم نمیومد. خانم فورمن که روی قاطر نشسته بود آهی کشید و گفت آه ای کاش میتونستیم کارهایی رو که میخواییم انجام بدیم. اتل با صدای آرومتری ادامه داد البته مطمئنم که تو فکر نکرده که منظورم این باشه. دقیقا این فکر رو کردم، همه برنامه هامون رو برای موندن ریختیم و کاملا برای من ناراحت کننده و تقریبا غیر ممکنه که برگردیم. به نظر می رسید ساکنین مسافرخونه به شیوهی اسرارآمیز پیش بینی کرده بودند که تحت تأثیر بحث اونها قرار می گیرن. چه نیازی بود به انگلستان برگردن؟ چه کسی دلش برای اونها تنگ می شد؟ دوستاش یا مرده بودن یا مایه دلسردی اون بودن؟ اتل به نوعی عاشق اون بود، اما علایق دیگه هم داشت. آقای لوکاس فرزندان دیگرش رو به ندرت می دید. فقط یه فامیل دیگه داشت، خواهرش جولیا، که هم از اون می ترسید و هم از اون متنفر بود. در نهایت اتل برای اینکه سر به سر پدرش بذاره همراه راهنما توی مسافرخونه رفت و اتاقها رو ببینن. پاپای عزیزم هر کاری برات می کنم، اما موندن توی اون مسافرخونه امکان نداره. خانم فورمن پرسید ککم داشت؟ اتل گفت مسئله کک نیست. خانم فورمن گفت خب فکر کنم حل شد، میدونیم آقای لوکاس چطوریه. آقای لوکاس گفت نه خیر حل نشد. اتل تو برو، تو رو نمیخوام، نمیدونم چرا همیشه با تو مشورت میکنم، تنهاییم میتونم بمونم. اتل که عصبانی شده بود گفت چرنده، چطور میشه تو این سن و سال تو رو تنها گذاشت؟ چطوری غذا میخوری و حموم میکنی؟ نامه های توی پاتراس منتظر تو هستن، از کشته جا میمونی ها؟ این یعنی از دست دادن اپرای لندن و به هم زدن همه قرارهامون. طوری حرف میزنی انگار میتونی تنهایی سفر کنی. آقای گراهام گفت ممکنه شما رو با چاقو بزنن. یونانی ها ساکت بودند، اما هر وقت آقای لوکاس به اونها نگاه میکرد به طرف مسافرخونه اشاره میکردن. خانم فورمن و راهنما در میان جیغ‌های گوشخراش خوک کوچیک به راه افتاده بودند و اگر اتل آقای گراهام را صدا نزده بود جر و بحث همچنان ادامه پیدا می‌کرد. اون آرام گفت میشه کمکم کنی؟ اون کاملا غیر قابل کنترل شده. من در مشاجره خوب نیستم، اما اگر بتونم کمکی کنم حتما انجام میدم. به هیکل ورزیده خود نگاهی انداخت. اتل درنگ کرد و بعد گفت هر طور که میتونی کمکم کن، در نهایت به خاطر خودشه، پس بگذار قاطر از پشت سر بیاد. بنابراین وقتی آقای لوکاس فکر کرد که موفق شده، ناگهان حس کرد که از زمین کنده شده و از پهلو روی زین نشست و همزمان قاطر شروع به یورتمه رفتن کرد. آقای گراهام در کنار اون کلاه به دست در حالی که عذرخواهی میکرد مشغول دویدن بود. میدونم به من مربوط نبود. من از شما عذر میخوام. اما امیدوارم یه روز شما هم حس کنید که من لعنتی. سنگی به وسط گردنش خورد. پسر کوچیکی که در مسیر مال رو اونها رو دنبال میکرد اون سنگ رو انداخته بود. خواهرشم از پشت سر اون میمد و اون هم سنگ پرتاب میکرد. اتل سر راهنما که همراه خانم فورمن پیشاپیش میرفت فریاد کشید، اما قبل از اینکه بتونه به اونها برسه دشمن دیگه ای از راه رسید. این مرد جوان یونانی بود که جلوی اونها رو گرفت و حالا دهنه قاتل آقای لوکاسو پایین میکشید. خوشبختانه گراهام بوکسور حرفه‌ای بود و یه دقیقه هم طول نکشید که مرد جوانو در هم شکست و اونو با دهانی پرخون وسط سوسنهای سفید برگردوند. اونها که از حمله دوباره میترسیدن به سرعت به سمت شیب تپه مقابل رفتن و فقط وقتی اون مکان پرحادثه رو کاملا پشت سر گذاشتن اتل فرصت پیدا کرد با پدرش صحبت کنه و از اون به خاطر رفتارش عذرخواهی کنه. اتل چند هفته دیگه ازدواج میکرد و اونو تنها میذاشت. عمه تنها عضو مجرد خانواده بود که میامد پیش لوکاس تا بعد از رفتن اتل از خونه و او نگهداری کنه. این حرف چندان خوشایند نبود و آقای لوکاس مرتب آهای بریده میکشید و فقط وقتی دیگه آه نکشید که پستچی از راه رسید. اتل فریاد زد: اوه چه بسته ای؟ برای منه؟ چی میتونه باشه؟ تمر یونان داره، این دیگه از همه جالب تره. معلوم شد خانم فورمن از آتن قدری بذر سوسن فرستاده تا تو گلخونه بکارن. همه چیز دوباره یادم انداخت. سوسنا رو یادت میاد پدر؟ بعد سردرگم نگاه کردن به روزنامه یونانی زیر اونا. نمیدونم هنوز میتونم یونانی بخونم یا نه. میدونی که قبلا میتونستم. اوه پدر گوش کن، یه فاجعه تو روستا. اوه چه موضوع غمگینی. سه‌شنبه گذشته در پلاتازینت اتفاق غم‌انگیز و تکان‌دهنده افتاده. یه درخت بزرگ افتاده. بذار ببینم. باعث مرگ 5 نفر از ساکنین مسافرخونه کوچیک اونجا شده که ظاهراً تو بالکن نشسته بودن. اجساد ماریا و مالک پیر خونه و دختر 46 سالش. اونا تونستن به سادگی شناساییشون کنن. ولی جسد پسر بزرگ. او بقیهش وحشتناکه. کاش اصلا نخونده بودمش. حس میکنم اسم پلاتازینت رو قبلا شنیدم. میگم بهار که یونان بودیم اونجا موندیم؟ آره اونجا موندیم. آقای لوکاس با ناراحتی گفت: درسته، جایی که خوکو خریدی. چقدر وحشتناک. اتل با صدای بلند گفت: خدای من، این روزنامه قدیمیه. اون اتفاق اواخر آوریل شب سه‌شنبه روز 18 افتاده. ممکن بود ما هم اونجا باشیم. آقای لوکاس گفت: آره ممکن بود. اتل دستش روی قلبش گذاشت و به سختی میتونست حرف بزنه. پدر عزیزم، باید بگم که تو میخواستی اونجا بمونی. همه اون آدم ها، اون آدم های بیچاره، اون آدم های نیمه وحشی سعی کردن تو رو نگه دارن. همه اونا حالا مردن. اینجا نوشته کل اون مکان خراب شده، حتی چشم مسیرش رو عوض کرده. پدر عزیزم، اگه به خاطر من نبود، اگه آرتور کمکم نکرده بود، تو اونجا کشته شده بودی. اتل از این که جون سالم به در برده بودن مبهوت مونده بود و مدت زیادی خیره به روبرو شد. بالاخره گفت: چنین نجات شگفت انگیزی باعث میشه آدم به قدرت خدای بزرگ ایمان بیاره. آقای لوکاس پشت پنجره ایستاد تا هوای شهر رو یک بار دیگه وارد ششهاش کنه. کتاب ماشین می‌ایستد. داستان جاده کلونوس. نویسنده ادوارد مورگان فوسه، مترجم مهناز دقیق نیا، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار حناز سلیفی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
دور هم بودن چه حالی داره، رفت قلبم ضعف کردم،
میدونی تب داره دلم، عشقت شده کار دلم،
حاصله یه نقطه چینه،
سراغی
از ما نگیری، نفرسی که چه حالیم،
لایق عشق بزرگ تو نبودم.
زی
به نام خدا، سلام، اینجا سبانوته. نواختنش رو آغاز کرد، از نوت‌های ما لذت ببری. سبانوت دارای نوت‌هایی که هم خودش خواسته هم اسمش خواسته. دیگه شما هم که دارید ما رو میشنوید خیلی خواستیم، پس باید بپرسیم که ما خواست‌ها به کجا داریم میریم. در رابطه با سبانوت همین بس که بزرگان موسیقی گفتن اگه بخوایم موسیقی جهان رو براش یک دسته‌بندی داشته باشیم به این شکل میشه: موسیقی کلاسیک، موسیقی مدرن، موسیقی پست مدرن و سبانوت. تعریف از خود نبودا، بزرگان موسیقی میگن. کسانی که خندیدن دوست دارن بهترین دوستان و همراهان سبانوت هستن. به نظرم همه چیزو فراموش کنین، یه لبخند بزنین و سبانوت رو گوش بدین، اینطوری حال و هواتون هم عوض میشه. سبانوت رو میشنوید از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
قلب منه داره با هات حرف میزنه، چشمای من پنجره های قلبمه، که رو به تو بسته نباشه روشنه. آدمی جاشه تنها
همسایه ای دارین که فکر میکنه صدای خوبی داره و میزنه زیر آواز، به نظرم اصلا سخت نگیر. ببینید، بله، به نظر من فقط خونتون عوض بکنید، چون اون محل با وجود اون آدم دیگه قابل سکونت نیست. حالا شما هی بهش بگین که لطفاً حداقل ظهر موقع خواب نخون. گوش نمیده که، خونه رو عوض کنی.
سرم مثل سره تو سرد تو قایق.
چه؟
استاد تو قایق آدم سردش میشه دیگه.
آه متوجه شد.
چشام مثل بارونه تو قایق.
چرا؟
استاد من چشام حساسه، باید قطره بریزم نریختم.
یه لحظه وایسا ببینم این چه واسه خوندنه؟
چی تو رو استاد فلاش خوندم؟
نه عزیزم اون فلشه، فلش خوندی.
آه استاد دارم تحریر رو تمرین میکنم.
وقتی تحریر میزنی نباید صدات فلش بشه، تو کلان فلش میکنی.
خب را میافتم دیگه استاد.
عزیزم
یه دونه بدون تحریر بخونم؟
یک دونه بدون تحریر بخونم.
بله. نه استاد دیگه چیز صدام گرفت دیگه.
صدات برای چی گرفته؟ برای چی گرفته؟
بود دیگه بعد قایق اینا.
بعد از قایق؟ بله. تو قایق بودی؟ منو مسخره میکنی؟ منو مسخره کردی؟
مسخره چی استاد؟ صدام یه کوچولو گرفته دیگه، فقط همین.
عزیزم باید بدون تحریر بخونی.
استاد یه حقیقتی رو بگم.
بگو.
دروغ گفتم.
دروغ گفتی؟ چی دروغ گفتی؟
استاد اون لحظه صدای خودم بود، بدون تحریر خوندم.
یعنی من توی زندگیم این حجم از فالشی رو یه جا نشنیده بودم.
استاد با تمرین درست نمیشه.
چرا؟ اما باید یه بار این میله میکروفون رو بکنم تو حلقت، بازگشت به کارخونه بشی، بعد دوباره حرف زدن رو نصب کنم. شاید درستیه.
استاد قدوزم خرابه.
بدتر از خرابه، خرابتر از خرابه. الان این کاری که میگم و انجام بده.
چیکار کنم؟
با دستت سیب گلو تو بگیر و آواز بخون.
چرا استاد؟
باعث میشه صدای خودتو حس کنی. این کمک میکنه به کنترل صدا و تنفس.
چشم استاد سیب
بگیر، بگیرش.
سرد بست سر تو سرد تو خواهم.
چرا اینجوره میخونی؟
سرد قفه میشم.
نگفتم که دیگه اینقدر محکم گلو تو بگی. یواشتر یواشتر. نمیخواد اصلا. پاشو برو تا جلسه بعدم حرف نزن و گلوت استراحت کنه. داشت خفه میشد میمار.
داشتم خفه میشد.
پاشو برو بیرون تا جلسه بعدم حرف نزن. برو بیرون.
یه دفعه نمیدونم چی شد، دلم هوایی شد، حالم بهتر شد. یه نفر اومد و پیدا شد که تو دلم جا شد، حالم بهتر شد. اونی که حالم رو عوض کرده، این عاشق عطرش رو عوض کرده. آره تو اون تویی که میخوامش، عشق من دل بده به من باش. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم. تو هر جوری باشی، خوب یا بد، تو رو دوست دارم. با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم. چقدر تو رو دوست دارم، فقط تو رو دوست دارم. تو هر جوری باشی، خوب یا بد، تو رو دوست دارم. با این دل وامونده که پیش تو جا مونده، که میتپه واسم، من فقط تو رو دوست دارم.
شاد بودن حس زیباییه که اگه همیشه همراهتون باشه، شما میتونین خیلی انسان متفاوت تری بشین. فکر کنین آدم شادی هستین و پشت فرمون یه نفر به اشتباه میپیچه جلوتون. شما با یه لبخند، یک لبخند ملیح، میتونین اون آدم رو هم شاد کنین و هم بگذرید. و فقط و فقط با سبانات این شادی امکان پذیره.
آقا برای کلار دیگه.
بخند عزیزم، دون خنده داره، قصه به جز خنده دوا نداره. بخند خدا دیدن لبخنده شو، روی لبای بنده هاش دوست داره. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست. ممنونم از نطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد.
نمیدونم شما چقدر اهل دنبال کردن موسیقی هستین، اما دیدین تعداد بندهای موسیقی چقدر زیاد شده؟ یعنی بعضیاشون رو کلا تا حالا اسمشون هم نشنیدیم، ولی کنسرت میذارن، خیلی سریع هم سولد اوت میشه. چقدر با کلاس. سولد اوت. منم میخوام یه دونه از این سولد اوتا.
ندارم خبرش.
نوت بند.
ندارم خبرش.
ما بندی بی سمر و فاجه باریم، سازیم که باید همه ی عمر بسازیم. خواننده ولی یک سر فالشی و صدا بد، یک بند همی گم شده در توی قباریم. سلام به همه شما شنوندگانی که میدونم کجا هستین. شوخی کردم، نمیدونم شما کجا هستین، ولی خوشحالیم که هستین و صدای ما رو میشنوین. ما میخواهیم در این برنامه بند موسیقی دیگری رو به شما معرفی کنیم. بند موسیقی که امروز قراره به شما معرفی کنیم بند بسیار جالبی هستن که میدونم مورد توجه شما قرار میگیره. این شما و این هم بند موسیقی پرش بند.
سلام بیو. سلام بیو. سلام.
نه پر دوست من عزیزم، نه پر، اینجا محیط استودیوست، باشگاه یا پارک نیست که شما هی میپری به پر میپری.
ببخشید بله. ولی باید پرید دیگه.
چرا باید پرید دیگه؟
چون این توی خونه ماست.
بله.
کل اجداد ما همه میپریدن.
یعنی پرش توی خونتون.
بله.
همیشه مهمونه.
بله بله.
چرا؟
بله.
چرا؟
برای اینکه قدمون بلندتر شه.
قدتون چرا بلندتر شد؟
که بتونی بلندتر بپرید.
پس دلیل این که عزیزم هی میپرید اسمتون هم پرش بند گذاشتید همینه، درسته؟
بله. ما اول میخواستیم اسممونو بذاریم روز پره، ولی نشد.
چرا نشد عزیزم؟ چرا روز پره ببینید باشیم؟
ما فقط روزا میپریم آخه. شبا یه دقیقه میشه نپرم؟
بله به خود ما که آدم
شبا وقتی میپریدیم همسایه ها شاکی میشدن. بله. در کل اسم خوبی نیست، اسمونو گذاشتیم پرش من.
بله. ببینم حالا شما عزیزم رکورد پرش رو شکسته.
تعداد پرش ها رو بله، ولی ارتفاع نه هنوز.
درست. شنیده شده که شما در کنسرتاتون عزیزم همش میپرین، درست؟
بله. اصلا تو کنسرت آخرمون ترامبولین بردیم که وقتی از دور میپریم هم ببینن.
به به به. بفرمایید که چی شد که شما عزیزم وارد دنیای موسیقی شد؟
ما دیدیم یکی از دوستان داره تو کنسرتش میپره. من یه دوتا بپرم؟
بله
بله. ولی خب خوب نمیپری.
درست.
آره. ما اومدیم تا ثابت کنیم که پریدن یعنی چی.
یعنی چی؟ یعنی فقط به خاطر رقابت با ایشون شما وارد دنیای موسیقی شد؟
بله. وگرنه ما اصلا موسیقی بلد نبستیم. درست. اصلا نمیدونیم چی هست.
درست.
آره. ما دیدیم ایشون دارن وجه پریدن رو خراب میکنن.
خب حالا چرا موسیقی میرفتیم یه کار دیگه میکردیم؟ مثلا بلیت میفروختیم برای اینکه روی صحنه بپری؟ کلا میپریدین عزیزم؟
آخه من از شما میپرسم، حالا شما حاضری پول بدی که فقط یه نفر بپره؟
نه.
آه همین دیگه. حالا ما به اسم کنسرت هی میریم میپریم.
بله. بگذاریم از مقوله پرش شما. بفرمایید که اوضاع فروش آلبومتون چطور عزیزم؟
ما چون گفتن آلبوم باید صوتی باشه ترجیح دادیم آلبومی منتشر نکنیم.
چطور عزیزم؟
شما با صدا از کجا میخواید بفهمی که ما میپریم؟ ها؟ نمیشه که.
درسته. بعد شنیده شده که در یکی از کنسرتاتون یکی از اعضای بند پریدن دیگه بر نگشتن.
آها اون داستانش خب خیلی جالبه. ما
کنید ماهان.
این دوست رو هی داشت میپرید.
بله.
اوج گرفت. بعد یه دفعه به مرکز ترامبولین خورد و اوجش به نهایت رسید دیگه.
بله.
پرت شد آسمون دیگه.
درسته.
سقف سالن کنسرت هم که شما برین میبینین الان سوراخ.
درست. حالا این دوستتون از حالش خبری دارین یا نه جایش نشکسته که؟
نه، زمانی که پریده هنوز بر نگشته. بله. حالا همینطوری داره هی اوج میگیره.
بله میدونم. الان کجا هستن؟ همینجور اوج میگیرن کجا
هستن؟ بله یه سری دوستان تو هوافضا که با ماورا دیدنش گفتن حالش فعلا خوبه، تخمین زدن تا دو سه هفته دیگه این اوجگیری کاهش پیدا میکنه برمیگرده زمین.
عزیزم میگم ولی شما خوب میپرین.
بعد دیگه به هر حال آدم ادعایی که میکنه بعد توش به هر حال پاش وایسته دیگه.
بله شما ادعای پرش میکنید و پاشم ایستادی.
بله بله. میخوام پاشم بپرم هی شما میبینی؟
نه نه نه.
شما فقط میبینید.
نه. لطفا اجازه زنده.
میخوای پاشم بپرم؟
نه بی پرش اجازه زنده داشته باشی.
بله بله. چشم. بدون پریدن آخه نمیشه که.
ای بابا.
آقا بذم من وایسم بپرم.
باشه عزیزم، فقط یواش بپر شنوندگان، این شما و این هم پرشبند که یواش میپرن و ترانه ای رو اجرا میکنن.
دیوونه دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم صدا کن.
با
دیوونه
با پریدین.